صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. دوستان و ایمانداران عزیز، خداوند با شما باشه و امیدوارم که در برکت او زندگی کنید و در این ساعت خود را از فساد دنیا و پریشانی ذهن و روح و روان جدا کنید و بارهای گران زندگیتون رو به دست خداوند یکتا بسپارید تا به شما آرامی و آسایش جان رو عطا بکند، زیرا در ندای آسمانی خداوند قدرت هست، حیات هست، امید هست، نور و راستی است و حقیقت می باشد. و دعای من این است که در این ساعت با شنیدن ندای آسمانیش تن و روح خود را زنده کنید. در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب مزامیر جلب کرده و از فصل 73 آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که حین تفکر و تعمق نمودن در معنی این آیات در این ساعت با ما سخن بگه و با اطاعت کردن از کلام او به او نزدیکتر بشیم و خالق خود را بهتر بشناسیم. زیرا خدا محبت است و او ما را دعوت به حضور پرجلالش می کند. همونطور که در ابتدای مطالعه کتاب مزامیر که شامل 150 فصل برزتون رسانیدم، مفسرین کلام خدا کتاب مزامیر را با 5 کتاب تورات به نوع خاصی ربط می دهند و فصلهای آن را به 5 قسمت اصلی تقسیم کردند، درست مثل 5 کتاب موسی. حالا از فصل 73 بخش سوم کتاب مزامیر آغاز میشه و تا فصل 89 ادامه دارد و این قسمت از زبور رو با کتاب لاویان از تورات مقدس مقایسه میکنن. کتاب لاویان کتاب عبادت و خدمت در عبادتگاه خدا یکتا میباشد و به قوم یهود این کتاب داده شده است تا به آنها نشون بده که چه نوع عبادتی را به جا بیاورن و چگونه خود را از عبادت بت پرستان دور ساخته عبادتی کنن که فقط مختص به خدا یکتا می باشه، عبادتی که مقبول پسند خدا باشه. و حالا در این قسمت از کتاب زبور متوجه می شویم که اکثر آیات و یا بهتر بگویم اکثر اشعار زبور در این قسمت مربوط به قربانگاه و مکان قدس و عبادتگاه خدا یکتا و نوع پرستش می باشد و دو اصل و حقیقت مهم رو دائما مورد توجه قرار می دهد. اول اینکه خدا خدای قدوس و عادل و قادر مطلقه و دوم اینکه بدون ریختن خون قربانی یا بخشش گناهان میسر نمی باشد. پس دو لغت اصلی در این فصل ها همانا قدوسیت و قربانی می باشد. فصل 73 اینطور آغاز میشه. میفرماید هر آیین خدا برای اسرائیل نیکوست، یعنی خدا برای آنانی که پاک دل هستند بسیار نیکو و شایسته و عالی است. در این آیه اول نویسنده زبور میگوید خداوند برای اسرائیل نیکوست و فوراً توضیح میدهد که مقصود از اسرائیل در اینجا پاکدلان میباشد. شاید پرسیده شود پس چرا کلمه اسرائیل به کار برده می شود در اینجا؟ دوستان عزیز، دلیل آن اینه که در این زمان فقط قوم بنی اسرائیل بودند که در دنیا به خدای یکتا معتقد و صاحب کتاب بودند و مسلماً پاکدلان کسانی هستند که از خدا پیروی می کنند. برای همین است که امروز می توانیم این آیه را اینطور تفسیر کنیم که آنانی که پاکدل هستند شاهدان این حقیقتن که خداوند خدای نیکوی است. آنانی که چشمان خود را بر خدا دوختند تا در زندگی روزمرهشون از سوی خالق مهربان و خدای محبت هدایت و رهبری شوند، می توانند از روی تجربیات روزانه خود بگویند که به راستی خداوند ما خدای نیکو می باشد. ولی شخص مؤمن از حملات و تحریکات اهریمنی در این دنیا همیشه در امان نخواهد بود و آن حسادت به افراد شریر و ظالم و به مقام و ثروت آنهاست. یعنی شخص عادل همیشه با این وسوسه روبرو است که چون که شریران بلافاصله تنبیه نمی شوند و عدل خدا اجرا نگردیده است، تحت تأثیر آنها قرار بگیره و خود نیز دچار ظلم و ستم بشه و خطا بکند. به طوری که حضرت داوود در این مورد می گوید و اما من نزدیک بود که به طوری که پاهایم از راه در رود و نزدیک بود که قدمهایم بلغزد، زیرا بر متکبران حسد بردم چون که سلامتی شریران را دیدم. زیرا که در موت ایشان قیدها نیست و قوت ایشان مستحکم است. مثل مردم در زحمت نیستند و مثل آدمیان مبتلا نمی باشند. بنابراین گردن ایشان به تکبر آراسته است و ظلم مثل لباس ایشان را می پوشاند. چشمان ایشان از فربهی به در آمده و از خیالات دل خود تجاوز می کنند. استهزا می کنند و حرفای بد می زنند و سخنان ظلم آمیز را از جای بلند می گویند. اینک اینان شریران هستند که همیشه مطمئن بوده در دولتمندی افزوده می شوند. یقیناً من دل خود را عبس طاهر ساخته و دستهای خود را بیهوده به پاکی شستم و من تمامی روز مبتلا می شوم و تأدیب من هر بامداد حاضر است. دوستان عزیز، در اینجا آیاتی است بسیار مهم که هر روزه من و شما با حقانیت این آیات روبرو هستیم. می فرماید من نزدیک بود که پاهایم از راه در بره، یعنی از راه پاکی و تقوا و خداپرستی دور بشم. نزدیک بود که قدمهایم بلغزد، زیرا بر متکبران حسادت بردم. چرا؟ چون سلامتی شیران را دیدم. زیرا که در موت ایشان قیدها نیست و قوت ایشان مستحکم است. اگر دقت کرده باشید در این آیات شخص عادل در باره تحریکاتی که در راه خداشناسی و خداشناسان در دنیای ما وجود دارد سخن میراند. شخص عادل زندگی آدمهای حقباز و کلکزن و شریر و ظالم و دروغگو رو نگاه میکنه و میبینه که آنهایی که دزد و حقباز و کلکزن و دروغگو و فریبکار و حیلگر هستن، صاحب مقامن، جاه و جلال دارن، ثروت پیدا کردن، زندگیشون خوشه و به قول معروف راحت و آسوده از دنیا دارن، لذت میبرن. آنانی که بایستی رد شده اجتماع باشن و باید جایشون به قول معروف در گوشه های زندان باشه، حالا صاحب نفوذ، ثروت و مقام شدن. مال مردم را مفت میخورن، کیف و نوش میکنن، هرچی از دنیا بخوان به دست میآورن، لذت ها را در اختیار دارن و کسی هم جرأت نداره چیزی به آنها بگوید. حالا نویسنده زبور میگه خداوندا من حیرانم. وقتی که به نگاه به اجتماع و دنیای خودم میکنم، وقتی که میبینم این نوع افراد شریر، این نوع افراد پست و حقباز صاحب مقام و ثروت و راحتی دنیا هستن، همین چیزو دارن و کیف و عیش میکنن، به خودم میگم خب چه فایده داره که پاک و عادل باشم؟ چه فایده داره که درستکار و صادق باشم؟ چه فایده داره که دستام پاک باشه، دزدی نکنم، کلک نزنم، رشوه خواری نکنم و امین و پاک زندگی کنم؟ آخه خدایا تو خودت گواهی که هر چقدر دارم در درستکاری امینتر میشم، هر چقدر دارم صادقتر میشم بیشتر جفا میبینم. هر روز به خاطر اینکه حق بازی نمی کنم بیشتر بدبختی به سراغم میاد، بهم ظلم میشه، کینه مردم از من میگیرن، در حالی که شخصی که شریره همیشه در رفاه و آسایشه و همه چیزم به دست میاره، ولی من بایستی فقیر بمانم و زجر بکشم. چرا؟ چون میخوام عادل زندگی کنم. بعد میگه شاید بهتره که خدایا من هم مثل آنها بشم تا لاقل با هم رنگ شدن با آنها صاحب یه چیزی بشم. نویسنده میگه نزدیک بود که خدا پرستی رو ترک کنم و مثل این افراد حق باز بشم، چون وقتی مال و ثروت و مقام و آسایش آنها رو دیدم تحریک شدم، به حال خودم قطبه خوردم. ولی وقتی خوب فکر کردم که بفهم چرا آنان باید اینطور صاحب همه چیز باشن و چرا عادلان جز بدبختی چیزی در این عالم نصیبشون نمیشه، به عبادتگاه خدا رفتم و در آنجا بود که از خداوند خواستم که به من تعلیم بده، جواب این سوال رو بده که چرا شریران موفقن و من که عادل میخوام باشم همیشه به قول معروف تو سری خورم. پس آنجا خداوند در عبادتگاه به من چیزی تعلیم داد که مرا از همرنگ شدن با شریران باز داشت، یا خداوند به من دلیلی داد، برهانی داد که حاضرم از این به بعد همیشه در صداقت خود زندگی کنم و به خاطر راستی و عدالت تمام زجرها رو تحمل کنم، تهمتها رو تحمل کنم و حتی جان بدم، ولی مثل این افراد شریر و ظالم که در رفاه و امنیت هستن نباشم. به طوری که عزای 17 می فرماید به قدسای خدا داخل شدم و یا به عبادتگاه خدا یکتا وارد شدم و چون تفکر کردم آنگاه در آخرت ایشان یا در آخرت شریران و ظالمان تأمل کردم. ببینید چی میگه دوستان؟ میگه من اول به اینا حسود بودم، حسادت کردم، ولی وقتی به عاقبت این افراد شریر توجه کردم و فهمیدم که آیندهشون بسیار وحشتناکه و نابودی ابدی براشون خدا حاضر کرده و نیست خواهند شد، مثل کسی که در خواب بوده باشه از خواب غفلت برخواستم و از خداوند خواستم که به من معرفت بده تا پایم لغزش نخوره و یا تحت تأثیر افراد شریر نشم و مثل آنها زندگی نکنم. و دوستان عزیز، امروز نیز من و شما با همین موقعیت روبرو هستیم. کافی است که به اطراف خودمون نگاه کنیم و به این حقیقت مهم پی ببریم. امروز می‌بینیم که شریران و ظالمان و حقبازان و ریاکاران و سایر انسان‌های پست در ثروت، در ناز و نعمت زندگی می‌کنند و حالا با زور و جبر مال و هستی مردم را می‌کشن بالا و انگار نه انگار کار خلافی کرده‌اند. از طرف دیگه شخص زحمتکش و صادق و امینی رو می‌بینیم که می‌خواد پاک زندگی کنه ولی هر روز با بدبختی و ظلم و ستم رواست و حیرانه که چرا به راستی خداوند به داد او نمی‌رسه. و من و شما هم حیران میشیم که چه فایده داره راستی پاک زندگی کنیم، چه فایده داره که امین باشیم، چه فایده داره که رشوه خوار نباشیم وقتی همه دارن رشوه میگیرن و رشوه میدن، چون اگر من و شما هم مثل آنها نشیم همش تو سری میخوریم و بدبخت میشیم، هیچ نمیتونیم حتی گلیمونم به قول معروف از زیر پامون بکشیم. کلام خدا میگه دوست من نگذار که ثروت و جلال و مقام این افراد ظالم و شریر تو رو فریب بده، بلکه به آخرت آنان توجه کن، عاقبت آنها توجه کن، زیرا چنین افرادی حقیقتاً برای مدت بسیار کوتاهی دوام دارند و از همه مهمتر از ملکوت خدایی محروم هستند. نویسنده میگوید خدایا تو مرا یاری بده، کمک کن تا فریب نخورم، تا تحت تأثیر این شریران نشم، تا وسوسه آنها نشوم و مثل آنها زندگی نکنم. و دوست عزیز، من و شما نیز که در این دنیای ظلمانی زندگی میکنیم بایست این دعای داوود را همیشه تکرار کنیم و به خاطر داشته باشیم و بگیم که خداوندا موافق رأی خودت مرا هدایت کن و اگرچه جسد من زائل گردد و به خاطر عدالت و به خاطر پاک زیستن من نابود شوم، لیکن خداوندا تو از من دور نشو و بگذار که من در ایمانم به تو تا ابد بمانم. صخره دلم و حسه حسین من باش ای خدای عادل تا ابدالآباد، تا بتوانیم شهادت بدهیم و بگوییم که براستی مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم هرچند جانم در دست شریران نابود بشه. مرا نیکوست که به خداوند نزدیک شوم و از خداوند اطاعت کنم. این آرزوی قلبی همه ما باید باشد. و ما در زبور 74 که آساف آن را برای ما سرایده، دعاییست که از خداوند تقاضای رهایی می کند، مخصوصا موقعی که یگان عبادتگاه خدا یکتا مورد حمله بت‌پرستان قرار گرفته و حمله کنندگان شریران و بت‌پرستان هستند که اصلا اعتقادی به خدا یکتا ندارند، چه برسد به اینکه احترامی برای یگان عبادتگاه خدا یکتا در عالم داشته باشند. آساف انگار شاهد چنین منظره ایست که دارن این عبادتگاه مقدس را نابود میکنه. حیرانه، پس رو به خدا کرده و میگوید چرا ای خدا ما را که تو را میپرستیم ترک کرده ای و خشم خود را بر برگزیدگانت افروخته شده. در این آیات آساف میگه خدایا ما نه فقط از آدمهای شریر داریم ظلم و ستم میبینیم، بلکه انگار تو هم ما را در این ایام سخت ترک کرده ای، در حال که ما یگان قوم یکتا پرست هستیم. منتها ای خدا تمنا میکنیم که ما را بیاد بیاور. میفرماید خداوندا قدمهای خود را به سوی خرابهای ابدی بردار، زیرا دشمن هر چرا که در قدس تو بوده است خراب کرده است. یعنی خدایا این بت پرستان تمام عبادتگاه مقدس را نابود کردند و حتی مذبحه‌ها درست کردند و حتی در آنجا قربانی برای بت‌ها در خانه مقدس توی خدا یکتا گذرانیدن، و نه فقط آن، بلکه در دل خود میگن بیاین این عبادتگاه را با خاک یکسان کنیم، پس جمعی کنیسه‌های خدا را در زمین میسوزانند و عبادتگاه خدا را نابود میکنند. آساف میگه خداوندا اینها تمام علائم یکتا پرستی را در میان ما یا در سرزمین ما نابود کردند، و نبی هم نیست که در اینجا بیاد و مردم را تشویق کنه که به تو توجه داشته باشند. و میفرماید در میان ما کسی نیست که بداند تا به کی این ادامه خواهد داشت، و یا هیچ کس نمیدونه خدایا این تا کی ادامه داشته و این بت پرستان ما رو نابود میکنن. و بعد رو به خدا میکنه و از خدا سوالی داره که خدایا چرا اجازه میدهی شریران خانه مقدس تو را آلوده سازن و چرا آنها را داوری نمیکنی؟ و سرانجام خدا آساف در آخر دعاش میگه که ای خدا تمنا این که برخیز و دعوای خود را برپا دار و بیاد آور که احمق تمامی روز تو را ملامت میکند، و آواز دشمنان خود را فراموش نکن و قوقای مخالفان خود را بیاد داشته باش که پیوسته بلند میشود. آساف میگه خدایا من نمیدانم که چرا تو در داوریت تأخیر روا میداری، اما تمنا این که شرارت شریران را فراموش نکن و در روز داوری آنها را به حقی که بایستی برسن برسون و یا عدالتت را اجرا نما. وقتی که آساف این دعا را میکنه، خداوند جواب دعا را میده و او را برکت میده، کمک میکنه و قوم را از دست شریران میرهاند. و زبور 75 در حقیقت پاسخ دعایی است که خداوند به آساف میدهد، زیرا این زبور مناجات آصف با خداوند و نشان می‌دهد که چگونه عادلان پیروز می‌شوند، به طوری که می‌فرماید تو را حمد می‌گویم ای خدا، تو را حمد می‌گویم زیرا نام تو نزدیک است و مردم کارهای عجیب تو را ذکر می‌کنند. ببینید آصف به نمایندگی قوم یهود در اینجا خدا را ستایش می‌کند و می‌گوید که همه ما یکتا پرستان نام قدوس تو را می‌ستاییم زیرا نام تو ای خداوند نزدیک است. یا مقصود از نام خدا نزدیکه همان قدرت و حضور او با بندگان خاص خوده که بندگانش نام خدا را می‌خوانند و خداوند جواب دعای آنها را می‌ده. می‌فرماید خداوندا چقدر تو را شکر می‌کنم که جواب دعاهایم را داده‌ای و معجزاتی که تو کرده ای اعجاز مقتدرانه تو دلیل بر مراقبت تو از ما می باشد. و آیه 2 پاسخ خداوند است که می فرماید هنگامی که به زمان معین برسم به راستی داوری خواهم کرد و زمین و جمیع ساکنانش گداخته شده من ارکان آن را برقرار نمودم. پروردگار یکتا در این آیه به مقدسان و عادلان که نزد او فریاد برمی آورند و طالب داوری و اجرای عدالت و انصاف می کنند و فغانشون از دست شریران به آسمان رسیده است می گوید من زمان معینی را برگزیدم و وقتی که این زمان برسه من خودم شریران را تنبیه و عدالت را اجرا خواهم کرد. اگرچه زمین از داوری من بلرزد و مردمانش متوحش شوند، هنوز ستونهایش مستحکم می باشد، زیرا من آنها را در جای خود مستقر نمودم، که مقصود این خدا خودش از عبادتگاهش حفاظت خواهد کرد و داد عادلان را خواهد داد. منتهای ما عادلان بایستی صبور باشیم و به قول خدا اعتماد داشته باشیم. از آیه 4 الی 8 اختاریست برای شریران. می فرماید متکبران را گفتم و یا رو به متکبران کردم و گفتم شما فخر نکنید و به شریران گفتم که شاخ خود را بر میفرازید یا پوزخند ندهید و قیافه نگرید و با گردن کشان سخنان تکبرآمیز نگویید، زیرا نه از مشرق و نه از مغرب و نه از جنوب سرافرازی می آید، لیکن خداوند داور است، این را به زمین می اندازد و آن را سرافراز می نماید، زیرا در دست خدا کاسه است و باده آن پرجوش از شراب ممزوج پر است که از آن می ریزد و جمیع شریران جهان افشرده خواهند نوشید. آساف میگه من رو به متکبران کردم و گفتم که شما از تکبر و نخوت خود بهتره هرچی زودتر باز ایستید و توبه کنید و به اشرار گفتم که خود را بر میفرازید و از گردنکشی و سخنان تکبرآمیز دست بکشید، زیرا اقتدار و سرافرازی حقیقی از هیچ جای دنیا نمی آید. اقتدار و سرافرازی حقیقی در دنیا وجود نداره، بلکه این خداست که افتخار و سرافرازی را به انسانها عطا می کند. این خداست که یکی را مفتخر و دیگری را معزول می کنه. و سپس با استفاده از تمثیل می گوید در دست یهوه خدا یک جام شراب است که آن داوری او محسوب می شه، که داوری خدا بر شریران خواهد ریخت و شریران درد کاسی او را باید بنوشن. اما عادلان پیروز می شوند، زیرا خدا می فرماید جمیع شاخهای شریران را خواهم برید و اما شاخهای صالحین برافراشته خواهد شد. مقصود از شاخ در اینجا افتخارات و مقامی است که خدا یکتا عطا می کند. این است معنی زبور 75 که خداوند روزی را برگزیده تا شریران که الان خوش هستند داوری کند. و ما زبور 76 نیز از سراییده های آساف می باشه و به زبور مسیحایی نیز مسمی می باشد، زیرا تصویری از سلطنت خدایی و عنایات او بیان می کند. زمانی که عیسی مسیح برای بار دوم به این جهان بیاد، عدالت و انصاف حقیقی را اجرا می نماید و شهر اورشلیم پایتخت سلطنت خدایی خواهد بود و این شهر مرکز صلح و صفای خدایی است که همه مردم از آن برکت خواهند یافت. می فرماید خدا در یهودا معروف است، یا مردم یهودا خدا را می شناسند و شاهد کارهای او بوده و هستند و نام او در اسرائیل عظیم است. خیمه اوست در شالیم، یا خانه و عبادتگاه او در شالیم یا در اسرائیل است. می فرماید تو مهیب هستی، تو ای خدا مهیب هستی و در حین غضب کیست که به حضور تو بیستد؟ از آسمان داوری را شنوانیدی، پس جهان بترسید و ساکت گردید. و چون خدا برای داوری قیام فرماید تا همه مساکین جهان را خلاصی بخشد، آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهم گفت. ناز کنید ای انسانها و وفا نمایید برای یهوه خدای خود. همه ای که گرداگرد او هستند هدیه بگذرانند نزد او که مهیب است. و در دنبال گفتارش از آیه اول فصل 77 میگوید آواز من به سوی خداوند است و فریاد به سوی او میکنم. آواز من به سوی خداست، زیرا او گوش خود را به من فرا خواهد گرفت. در تنگی خود خداوند را طلب کردم. در شب دست من به سوی خدا دراز شد، باز کشیده نگشت و جان من تسلی نپذیرفت. خدا را یاد می کنم، سرود شبانه خود را به خاطر می آورم و در دل خود تفکر می کنم و روح من تفتیش نموده است. مگر خدا تا به ابد مرا ترک خواهد کرد و دیگر هرگز راضی نخواهد شد؟ آیا رحمت او تا به ابد زائل شده است و قوم او باطل گردیده تا عبدالآباد؟ آیا خدا رأفت را فراموش کرده و رحمتهای خود را در غضب مسدود ساخته است؟ پس گفتم هاشا، هاشا از خداوند، این ضعف من است، زهی سالهای دست او راست حضرت اعلی است. دوستان عزیز، در اینجا آصاف خیلی قشنگ داره به خودش دلیل و برهان میاره برای خودش که حقیقتا خدا او را ترک نکرده. هرچند خدا الان جواب دعاش رو نداده است، ولی میگه من در دل خود تفکر میکنم و روح من تفتیش شده، قانع شدم و از خودم پرسیدم مگر خدا خدایی است که تا ابد مرا ترک کنه؟ مسلما که نه. مگر خدایی است که دیگه هیچ وقت از بندش راضی نمیشه؟ مسلما که راضی خواهد شد. مگر او رحمت خود را تا به ابد از من دور کرده؟ مسلما که این کار را نکرده. آیا خدا رأفت را فراموش کرده و رحمتهای خود را در غضب مسدود ساخته است؟ هاشا. پس گفتم این ضعف منه، این طرز فکری که دارم اشتباهه، زیرا خداوند کارهای عظیمی کرده، دست حضرت اعلی پرقدرت است. و بعد میگوید خدایا کارهای عظیم تو را ذکر خواهم کرد، در تمام حالت حتی وقتی که ناامید هستم کارهای عظیم تو را ذکر خواهم کرد، زیرا کارهای عجیبی که تو از قدیم کرده ای بیاد خواهم آورد و در جمعی کارهای تو تأمل خواهم کرد و در صنعتهای تو تفکر خواهم نمود. ای خدا، طریق تو در قدوسیت هست. کیست خدای بزرگ مثل تو؟ ای خدا، تو خدایی هستی که کارهای عجیب میکنی و قوت خیش را بر قومها معروف گردانیده‌ای، قوم خود را به بازوی خیش رهانیده‌ای. و باز میخوانی میگوید خدا موافق شهوات ایشان بدیشان داد، ایشان از شهوت خود دست نکشیدن و قضا هنوز در دهان ایشان بود که غضب خدا بر ایشان افروخته شد، با وجود این همه باز گناه ورزیدن و به اعمال عجیب و ایمان نیاوردن. دوستان عزیز، در اینجا این آیات صحبت از داوری خدا میکنه، صحبت از صبر خدا میکنه، صحبت از محبت خدا میکنه، صحبت از پاداش خدا میکنه و صفات مردم را نشان میده که چقدر نمک نشناس و ناسپاس هستن نسبت به خدای خودش. اگرچه این آیات درباره بیوفایی قوم بنی اسرائیل و خشم خدا صحبت میکنه، ولی حقیقت اینه دوست عزیز، امروز نیز من و شما در چنین حالت و موقعیتی هستیم و ما بعضی وقتا از خدا سوال میکنیم که خدایا تا که این همه بدیها، رنجها، مشکلات، سختیها باید ادامه داشته باشه؟ حیرانیم که چرا خداوند جواب نمیده، چرا خدا من و شما را کمک نمیکنه تا از مشکلات و سختیها برهیم. دعای آصاف را به خاطر داشته باشید که خداوند همیشه با عادلان خودش است. بعضی وقتا مشکلاتی است، بعضی وقتا گناهانی است در زندگی ما که بایستی آن را به خدا اعتراف کنیم تا موانعی که در راه رسیدن صدای خدا در قلب ما هست از بین بره و بتونیم رابطه حقیقی با خدای خود داشته باشیم. پس همیشه در دعاهاتون طلب بخشش کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.